بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. تعالی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما فقیت الله فی الارضین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. فرع سوم از مسئله چهارده در احکام تخلی اینه که بین صحراها و بناها و ساختمانها در باره حرمت استقبال یا استدبار متخلی به سمت قبله فرقی نمی کنه. لذا اون کسی که قائل به عدم حرمت در ابنیه شده قول او ضعیفه، بی دلیله، دلیل نداده، ضعیفه. خب این عنوانی بود که از مرحوم سید در آورده بود: ولا فرق فی الحرمه بین الابنیت و السحاری و القول به عدم الحرمه فی الاول ضعیفون. این عبارتیشون. درباره این بحث باید از دو جهت بحث کنیم. جهت اول اینه که چرا بین ساختمان‌ها و صحراها در مسئله دستشویی فرقی نیست؟ چرا فرقی نیست؟ جواب اینه که هم روایات و هم فتاوا اطلاق داره. هرگز حرمت مقید به سحاری نشده، بلکه به طور مطلق فرمودن لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، نه به رو به قبله کنید نه پشت به قبله کنید، هم از این که میخواد باشه ابنیه باشه، سحاری باشه، هر چی میخواد باشه. بحث دوم ما اینه که چرا مثل شیخ مفید در مغنه، مثل سلار در کتاب مراسم و مثل ابن جنید، ایشون کتاب نداره، فتواش دیگران نقل کردن، فرمودن استقبال دستشویی به سمت قبله در ساختمانها و بناها حرام نیست، فقط در صحراها، در جایگاه‌های وسیع حرامه. جواب این سوال اینه که علتش خبر محمد ابن اسماعیل ابن بزیه. این روایت رو در دو جلسه قبل قرائت کردم. صدر روایت این بود که دستشویی منزل امام صادق علیه السلام رو به قبله بود. و ابو حنیفه از این قضیه شگفت زده شده بود. چرا دستشویی منزل امام رو به قبله است؟ همین خبر باعث شده که این سه بزرگ ما فتوا بدهند به این که لابد دستشویی در منازل اگر رو به قبله ساخته شود مشکلی نیست. در حالی که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ حرعاملی و بسیاری از محدثین و فقها در باره این روایات محاملی ذکر کردن، مثلا یکی از محامل اینه که این روایت تقیه بود، یکی از محامل اینه که امام تازه خونه رو عوض کرده بود، هنوز فرصت نشد که دستشوییشو تغییر بده، جا به جا کنه. محمل سوم اینه که اساساً امام دستشویی دیگه داشت، از این دستشویی استفاده نمی کرد و خود امام موسی بن جعفر هم به ایشون آدرس نداد که برو تو اون دستشویی، که خودش هم بهش این آدرس رو نداد. بسیار محامل دیگه هم هست. و شاید وجه کلام ابن جنید مفید و سلار اون تعلیل امام باشه. امام فرمود که اگر وسط دستشویی کردن یادتون اومد که رو به قبله اید برگردید. گفتن چرا؟ گفتن اجلالاً للقبله و تعظیمن لها، به خاطر گرامی داشته قبله و عظمت قبله است. این سه بزرگوار به فکر رفتن، گفتن ها تو صحراها دیوار نداده، حصار نداده، اگر دستشویی به سمت قبله باشه بی احترامی به قبله هست، ولی تو خونه ها دیوار داده، حصار داده، اگر دستشویی به سمت قبله باشه بی احترامی به کعبه نیست، بی احترامی به قبله نیست. از این جهت گفتن که از این تعلیل فهمیدن، گفتن که استقبال برای ابنیه حرام نیست، برای سحاری چیه؟ حرامه، برای سحاری حرام. بنابراین آنچه باعث شده هست این فتوا در شیعیان رواج پیدا کنه همین دو مطلبه. یکی این که صدر روایت دیدن که دستشویی طرف قبله است اون امام، دیگر دیدن که امام تو تعلیلش میگه اجلالاً للقبله و تعلیماً لها، گفتن خب حتما این مال صحراه، چون تو صحراها حصار نداده بی‌احترامیه به قبله، اما تو خونه ها ماشاءالله چند طرف پوشیده الان که بالا و پایین و برای خاطر اینکه بو نگیره همه چی گذاشتن. خب این دیگه بی‌احترامی به قبله و کعبه نیست. اون جهتی رو که اونها خدمت و در نظر گرفتن زیر سر همین مطلبه، یعنی اونی که اونا رو گرفتار کرده تو این فتوا قاعده به عدم حرمت شدن همین. خب گفتن تعلیل اگر بحث نه اگر بحث اجلال و تعظیم باشه و راست میگه دیگه، هر کجا ما ببینیم که کرامت قبله نمیشکنه مانعی نداره، مثل ساختمون ها حصار ها
نه تو همون ساختمون داره میگه اجلالن بگرده، اگر شما یادتون اومد برگردیم.
نه خدمت رو ساختمون نمیگه، همونی که دستشویی داره تکاف ساختمون اونو مطلق گفت امام، اون که دستشویی بیرون بود، اون که دستشویی حیات بود که امام داره این روایت، ما دستشویی حیاته. طبقه این روایت ببینید ما میخواییم ریشه اشتباه فتوا رو پیدا کنیم. تمام تحقیقات ما اینه که الان اهل سنت از خدمت فرض کنم که تلسکوپ هم قوی تر رفته رو روایت های ما، دیدی چه حکم ما گیر میده تو شبکه ها. اینه که خدمت فرض کنم که ما تمام توجه منو خوشبختانه اینا خودشون قائلن اینجا که ما رو کار ندارن، ما میخواییم این ریشه رو ریشیابی کنیم. بزرگان ریشیابی کردن تو این قضیه. بله اگر خدمت و اجلالن و تعظیمن این ببینید شما یادتون است که العلت و اما مؤمن او مخصص، اینجا از اون قاعده استفاده میشه، چون علت مؤممه درسته و علت یا مخصصه، اینجا مخصصه. مخصص چیه؟ مخصص ابنیه هست، مخصص اینکه ابنیه از این قضیه خارجه. چرا؟ چون ابنیه اجلال دیگه، این از اون قاعده هست که اونا فقیه هم دیگه، فقها ها همجوری فتوا نمیدن. اگر کسی در باب سیره چیزی میفهمون بله، ولی در باب سیره ما چیزی نداریم. توجه فرمودید که آیا سیره مسلمین هست یا نه؟ اینجا که گفتم یا اجماع یا همون روایات، غیر از روایات و اجماع دیگه دلیلی نداشتیم. سیره اغلا مثلا تو معاملات بله، اینا بله نمیشه به امید خدا نسبت داد. خدا رحمت کنه مرحوم سید سعد رو، خیلی مرد بزرگ. این کتابخونه فیضی اونجا زیر اونجا مسجد هست، قبلا کتابخونه بالا بود یه درس میداد، بعد گاهی وقتا میخواست از اشکالات رد بشه میگفت طلبه‌ای که پشت به دیوار نشسته نباید اشکالشو گوش کرد، همه میزدن خنده. بعد میدونستن ابزار ایشون چیه، هر گاهی وقتا میگو به امید خدا حرف نزن. خیلی مرد بزرگی بود. یه روزی یه شبی آمد رو منبر، از همون اول خطبه گریش کرد، گفت من یک ماه دیگه میمیرم، یا زنده نیستم. الان بخوام دروغ بگم چه فایده دارم؟ دیشب آقا امام عصر رو خواب دیدم، به وضوح هم دیدم و شک دارم خواب بود یا بیداری بود. یعنی میگم دیدم که ایشون دامنش بذره داره این فیضیه رو بحث پاشی میکنه، بذرشن. اومدم جلو گفتم حضرت آقا با قربون فیضیه یا رو پرکاری کرده؟ گفت بذر من فرق میکنه. از خواب بیدار شدم یا ایشون میگو بازم مرددم، هی میگو اینو. گفت نمیدونم کی از شما بذر امام میده، حواستون جمع باشه. قشنگ کاملا متوجه شدن که اون صحابی که ایشون خواب دید حاج آقا روح الله اینجا اجره داد. بعدها مثل مرحوم آقای خزعلی و بعدها مثل مرحوم آقای خلیفنا و مرحوم آقای بروجردی، حتی آقای بروجردی فرمود که این آقای علامه امینی هم فرمود این بعض دید که همون آقای صحت رو خواب دید. خیلی مرد بزرگی بودن، سلسله علما جلیل و واقعا ارزشمند. اون ذره‌ای که تو فقه کار میکردن تو فقه مرحوم صاحب جواهر میگه که این نسبت رو من نمیپذیرم که همچه فتوایی از این سه عزیز صادر شده باشه، من نمیپذیرم. واقعا بندم همینطور نمیشه قبول کرد مثل اینا رو، و این توجیهات هم اصلا میگه پذیرفته نیست. ضمن این که روایات متوافر، میگه روایات متوافر وارد شده است بر این که به هیچ وجه دستشویی به سمت قبله نباید باشه، نه تو صحراها نه تو بناها، تو ساختمانها. خب اون روایات مخصصه و مقید روایت محمد ابن اسماعیل ابن بعضی میشه دیگه. تازه اگرم روایت محمد ابن اسماعیل ابن بعضی رو قبول کنیم، اونا میشن مقیدش، دافعش میشن، جلوش میگیرن و این تفصیل اصلا قبول نیست، حد دلالتش قبول نیست، جلوی برو خواهن. الحمدلله حل شد. مرحوم آقای خویی این جواب را در صورتی میپذیرد که مدرک حرمت استقبال و استدبار روایات باشد، در حالی که قبلا بحث شد روایات بعضی هاشون مرفوع، بعضی هاشون مرسل، بعضی هاشون ضعیف. اون چه مرحوم آقای خویی مدرک شده چیه؟ تسالم اصحاب و اجماع. حیاتون باشه تسالم اصحاب و اجماع، همه فتواها رو برو نگاه کن ببین همه هم همین رو میگن. گفتم دیروز تو رساله فارسی هم این همین عبارت اومده، رو به قبله حرومه، سینه با شکم رو به قبله باشه حرومه، بلان که اولت رو به سمت چپ یا راست بگیری. اما این جهل هست. میگه در این صورت ما باید اکتفا کنیم به همون سحاری در ابنیه استقبال اشکالی نداره، فقط در سحاری صحراها استقبال اشکال. چرا؟ چون در اجازه بده تموم بشه. چرا؟ چون در ابنیه مخالف داریم و اگرم شک کنیم که استقبال در ابنیه حرومه یا نه، براعت جاری میکنیم. براعت جاری میکنیم، طبیعتا دستشویی به سمت قبله توی ساختمون ها مانعی نداده، کسی هم بده اونجا دستشویی کنه، کار حرومی انجام نداد، معصیتی مرتکب نشده. مرحوم آقای خویی چون یه مرد ملاییه، انصافا مرد ملاییه، واقعا عرض میکنم، و خب بخت ایشون خیلی خوب بود، امام بزرگوار انصافا در نجف دوباره ازش خواستن که طهارت رو درس بده، بی نظیر بود، ولی خواه انقلابش پیروز شد و دیگه اومد ایران، دیگه همون سجل رو چاپ کردن، اینجا دیگه نداره. واقعا تو اون سجل دیدی من نقل میکردم خیلی از امام خدمت ها، دوره اول که از سر محمدیه قوم درس داد، دوره اول ایشون که خدمت تو از کنم که توفیق به تدوین نشد، دوره های بعد دوره نجف تدوین شد، دوره اونم که نصف کاره شد انقلاب کرد، انقلاب کرد نصف کاره موند. امام هم خیلی ملا بود، ولی خب نداره این جوجه ها. آقای خویی وقتی که حرف میزنه آدمو به فکر میندازه.
ولی سلام اعتماد را بر اساس روایتی حدیثی این روایت ما همشون مقبول و مستقل و ضعیف هم هستن.
بله، اجماع ایشان و امثال اینها بنابراین برای اینه که مثلا تو مجلس امام نشسته بودن، امام همچه حرف زد، فرض کنید اینجوری، مثلا فتوا هم همین سینه به سینه اومد. الان تو علی ابن محزیار اهواز یکی میگه نه ابراهیم ابن علی ابن محزیار، یکی میگه علی ابن محزیار اهوازیه. اگر از نظر سند و رجال بگیرید حق با اون آقایونی که میگن ابراهیم ابن علی ابن محزیاره. اگه بخوای سینه به سینه بری، شهرت مردمی بری، علی ابن محزیاری است که به محضر امام زمان رسیده. میخوام ببینم مثلا یا حضرت رقیه، حضرت رقیه از نظر سینه به سینه بخوای بگی خب بله رقیه دختر حضرت، اما از نظر کتابی میخوای بری سخته، اثباتش تنگینه. این هم اجماع همینه، یعنی همین سینه به سینه اومد دست به دست. ما همجی دیدیم آقا ابن عبی عقیل و عمانی این فتوا رو داد، دیدیم خدمت و اصلا صاحب وسائل درجات که اصل امام حسن عسکری بود این فتوا رو داد. سابقا میدونیم رساله به صورت همجوری بود می نوشتن دیگه. مثل آقای خویی راحت، مثل آقای خدمت و انجبار آقایی که پذیرفته، تازه آقای صاحب جواهر میگه تضافر لتضافر ها، و اگه تضافر باشه حدیث خیلی برد باید بس. اونو که تمام کردیم دوستان، الان بعد از اون مسئله میخوام حرف آقای خویی رو مطرح کنم. دوباره برگردید به عقب نمیشه. حالا ما هم دوباره الان بیان روی حرف آقای خویی. چون؟ بله قطارها ابنیه دیگه، ابنیه فرق نمی کنه، قطار باشه هواپیما باشه هرچی باشه، ابنیه فقط این نیست که مثلا منزل می خوابی هرچی باشه. اطلاق روایات رو قبلا گفتی که من روایات رو قبول ندارم، اجماع که قدر متیقن داره، اطلاق نداره که، قدر متیقنش تحالیه. باید فقیه منطقه خودت بشی و ما تو رو اولیم همینجا دیگه. اجماع هر وقت آمد دیگه اطلاق نیا، خب عصبانی میشن این دوا. فقط دیگه قدر متیقن تا پای اجماع آمد، چون دلیل لبیه، دلیل لبی که شد اطلاق فقط تو الفاظه، آیات و روایات دیگه غیر الفاظ اطلاق نمیگن. خب عزیزان، خب بگه نمی نویسن این مقدار شریعت هم قطع بکنم نشوقی بکنم، اینا خدمت چهست کنم که مسئله اینه. ببینید تمام حالا اینا هم نمیشه مجازی، ببینید حضوری چقدر خوبه، مجازی نمیشه. ما باید ببینیم شاگرد باید حرف بزنه، به خدا حرف بزنیم، آقا یه وقت خدا نگرده فکر نکنید حرف بزنید. تو ما انقدر حرف میزدیم، انقدر از این چرت و پرتا گفتیم، آقا وحید خندید بالا منبر تا شدیم این الان. من یادمه من رسای 300 نفر شاگرد داشتم، یه مطلبی رو نقل کردم فرمود برو پایین، از پایین بگم بیا بالا، بالا منبر چنان دادم زد آب رو بدم. داد استاد قشنگه. بعد رفتم فکر کردم دیدم حق با ایشون، من دیگه خدا من زود قضاوت کردم. او استاد دیگه در جایگاهیه که بلد آدم باید حرف بزنه اشتباه. چند روز بعدم تو رسائل خودم هم که اونجوری درس داده بودم دستش کردم. خیلی واقعا خوبی اساتید سابقم بود تا نفس داشتن درس می‌رفتن، خوشم که درس می‌دادن. حالا متاسفانه مدرک گرفتن دیگه درس من میکنه. حالا والا دیروز یک استاد بزرگی آمده از من نامه بگیره، من چند سال رفتی درس خارج گفت 3 سال. تو استادی 3 سال چی درس میدی کفایه؟ بله من 15 سال خارجی کفایه رفتم، باز میترسیدم کفایه بگم. دیگه شاگرد کلاسمون چی میخواد بشه؟ همین است که همین چیزای الکی ملکی تو امتحانات مینویسید دیگه. والا ایام میلاده، ایام خیلی خوبیه. خدمت رو عرض کنم واقعا حضرت ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، ببخشید. خیلی خوبه. من یه بارم گلنخ کردم خدمت رو عرض کنم که 2000 فلسفه تون رو دادم من تحصیل کنم. یه جای دیگه هم خدمت رو عرض کنم که ما داشتیم که کیف بر چند قسمه، این بنده خدا نوشت کیف بر 2 قسمه، کیف شبانه، کیف روزانه. کیف مسموع و کیف نفسانی نه هیچی. بعد نوشت چی مرگتونه؟ من 7 بار اینجا میام، من فلسفه خوشم نمیاد، اصلا تو مخم نمیشینه. آی آقایی که ورقه دستت میده یه نمره بده منو بچه هم نزدیک بذار. بعد خدمت اصلا منم نمره دادم 18 بش. بعد که آمد و دید که فلسفه قبول شد رب بالا کن این مستحقی که گفت فلانیه. در این خدمت چه از که منطقه پسنشین بود برای من هدیه آورد و آخ دست در نه نهبه هم داره به دنیا میاد، هنو شهری من وصل نشد. دیروز بحث گفتم همیدان درد داری، درد داری. و این کاش رو فهمی برقه به دستتون میابن. من برای آقا سعید نهب کردم، سعید میرش در شام با آقای جوادی میگه آجا آجا فردا تا هم کلاس میرم من میبینه میخنده. سعید این سرم میخنده گفت اون قضیه نهب کردم. آجا خود این خیلی متینه و خندهش کفتا بدیم دست که خوبشون. حالا بالاخره دیگه علم همینه دیگه، میخوام از این کیف شبان روزانه نشه، هیچ چیز خوب بنویسی. والا به خدا آمد که حتما اجازات شرعیه به من بده. طلبه پیچان آقا چه حمامه خوشگلی، چه محاسن خوبی، من باید مقررش میشدم. به من میگه اجازات بده به من. گفتم چشم بسرم زن رو برای من تعریف کن، زن نخواستن مطلق. اصلا نشید زن نخواستن مطلق. گفتم یا خودم بسه میخواست صاحب اجازات بشه. اصلا نشید فکر کردی زن هم همسر خودشه. حبیث شوخی کرد گفت من آجا هم زن ندارم، مجردم. اصلا میبینی خیلی سخته، نمیشه امور حسیه. میدونی انقدر محاسبات سنگینه، محاسبات خیلی سخته. خب های خویی همچه حرفی زده خوشتون میاد مثل اینکه که بسید من درستم بزن آجده. من همچه حرفی را های خویی زده، نظر من چیه؟ نقد من برای های خویی اینه که در اجماعات زمانی به قدر متیقن رجوع میکنیم که اجماع معقد نداشته باشه. ولی اگر اجماع معقد داشته باشه اون معقد اجماع اطلاق داره. معقد یعنی هم سبب نقل میشه هم مسبب. سبب مثلا می نویسه بل اجماع، بل اتفاق، علیه الاجماع، اینا میشه سبب. مسبب عین فتوا، عین فتوا هم نقل میشه، عین فتوا، عین فتوا نقل میشه. لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، عین فتوا نقل میشه. یحرم استقبال القبله و استدبارها للمتخلی، این فتوا حق میشه. اتفاقا در بحث ما هم مسبب نقل شد و هم سبب، یعنی من دیدم ده ها کتاب رو دیدم، هم بعضی نوشتن بل اجماع، هم بعضی از این فتوا رو نقل کردن و گفتن. ولذا در این گونه موارد به قدر متیقن مراجعه نمیشه، بلکه مثل روایات اطلاق داره. منظور فقها اینه که چه در سحاری و چه در بناها رو به قبله نباشی. پس الان یک چیزی یاد گرفتی، اگه اینا فقط سبب باشه بر قدر متیقن، اما اگه سبب و مسبب با هم نقل بشه معقد داشته باشه، اونجا بله. حتی در اجماع مرکب هم همینطوره. اینا رو بحث ها رو تو اجماع اصول عرض کردم، تو جزوه های اجماع اصول هست، شاخصه های مشخصی در این قسمته. پس دقیقا اونایی که قائل به کراهت شدن و امثال اینها، اطلاق روایات همه اینا رو دفع میکنه، اطلاق فتاوای معقد اجماع همه این قولها رو میذاره کنار. یعنی در واقع جوابی که البته اگه اینجوری بگیم دیگه حرف آیه خویی دیگه اینجا این تفصیلش درست نیست در این قصه. نیستی که فرض اینه که نه، فرض اینه که ما خدمت ها گفتیم بعضی ها نه دیگه، گفتیم سه دست هستیم به مدرکی نه بود. نه ببینید، اونایی که غالبا فتوا دادن خدمت و از کلم که خودشون هم گفتن که بر روایت و مرسله، خودشون گفتن مرفوعه. پس بنابراین ببین اجماع مدرکی میدونی چیه؟ اجماع مدرکی اینه که ما مدرکمون یا عقل باشه یا نقل باشه. وقتی مدرکمون عقل یا نقل نبود دیگه اجماع مدرکی نیست. ما خودمون داریم میگیم که مدرک ما چیه؟ ثابت کردیم اون روز مدرک ما فقط در اینجا اجماع آمدیم ثابت کرد. البته من فرع ببخشید چهارم و پنجم رو هم نوشتم، علی ظاهر مثل این که خدمت رسمیم که به این فرع چهارم و پنجم نمیرسم. فرع چهارم و پنجم، فرع چهارمش اینه که قبله، مثلا این که میگیم استقبال قبله حرومه به بیت المقدس، آیا به بیت المقدس هم حرومه؟ فرع پنجم اینه که خب این که گفتیم استقبال حرومه، اون موقعی که داره استبرا میکنه چی؟ آیا استبراش هم به سمت قبله حرومه یا نه؟ انشاءالله شنبه. قفل الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم.